خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش برنامه مناظری امروز و با موضوع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارکردهای اون و میزان اثرگذاری مثبتی که در اقتصاد داشته و دارند.
مناظره اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان همراه رادیو گفتگو، شنوندگان و مخاطبین عزیز برنامه مناظره اقتصادی. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم و از حسن انتخابتون و همراهیتون کمال تشکر رو داریم. ابتدای برنامه عرض می‌کنم خدمتتون که سامانه پیامکی ما 30,000-35 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید و بگید که در موضوعاتی که می‌خواید در رادیو گفتگو به اونها بیشتر بپردازیم یا به ویژه در برنامه مناظره اقتصادی می‌خواید در موردش صحبت بکنیم، حتما برای ما بفرستید، پیامک بدید و ما هم انشاءالله اونها رو در دستور کار قرار میدیم. موضوع امروز برنامه ما در رابطه با مناطق آزاد هست، اینکه چقدر این مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه اقتصاد موفق بودن و اینکه آیا افزوده شدن اونها به نفع اقتصاد هست یا نه رو امروز می‌خوایم بحث بکنیم. عرض کردم خدمتتون موضوع برنامه ما مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هست، کارکردهای اونها و میزان اثرگذاری مثبتی که در حوزه اقتصاد داشتند رو می‌خوایم بحث بکنیم. در استودیو میزبان 4 عزیز و 4 کارشناس خبره و مجرب این حوزه هستند که من خدمتتون معرفی می‌کنم. جناب آقای سامان پناهی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، جناب آقای فیروزان زیادلو، کارشناس مناطق آزاد، جناب آقای سید مشتبه حسینی پور از کارشناسان حقوقی کشورمون و جناب آقای جواد معصومی، مدیر عامل سابق منطقه آزاد اروند، که من به هر 4 عزیز خوش آمد عرض میکنم. با اجازتون و به جهت حفظ حرمت پیشکسوتی جناب آقای زیادلو، با آقای زیادلو بحث را آغاز کنیم. بفرمایید آقای زیادلو، به نظرتون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حالا منطقه آزاد بیشتر، تونسته به اون اهدافی که براش تعریف شده و برای اون تأسیس شده اند برسه یا نه؟
چشم بندم خدمت جنابعالی مجری محترم و مهمانان حاضر در استودیو و همینطور شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
سلامت.
خوشحالم که در این مناظره در خدمت مهمانان گرامی حضور دارم. برای پاسخگویی به سوال حضرت عالی و تحلیل موفقیت یا عدم موفقیت، خب طبعا ما باید شاخصهای رو مورد بررسی قرار بدیم، مورد نظر قرار بدیم. بر اساس شاخصها و سنجش این شاخصها عرض شد که میتونیم قضاوت کنیم که ما به اهداف خودمون نزدیک هستیم یا نه. موفقیت به معنای دستیابی به اهدافه، به معنای افکتیونس، یعنی هرچی که ما بیشتر بتونیم به تحقق اهداف نزدیک بشیم که ثمر بخشی بهش گفته میشه.
بله.
معادل انگلیسیش هم افکتیونس هست،
اثر بخشی.
درجه موفقیتمون بیشتره. خب برای سنجش این که ما موفق بودیم یا موفق نبودیم، یعنی نیل به اهدافمون چه درصدی بوده، باید بدونیم که هدف گذاری ما چیا بوده. مناطق آزاد، در چارچوب مناطق آزاد فعلا صحبت میکنم، مناطق ویژه، مناطق آزاد مهمترین اهدافشون، حالا که خلاصه میکنم خدمتتون میگم، البته در قانون تأسیسش 11 هدف ذکر شده، اما موارد اساسی جلب سرمایه گذاری خارجیه.
بله.
حالا بنده وارد کم و کیفش نمیشم چون وقت نیست. دو، عرض شد که صنعتی شدن، کمک به صنعتی شدن کشوره، ایجاد سکوهای توسعه صادراتی هم نام گرفتن به همین دلیل. سه، توسعه صادراته، عرض شد که اینها مهمترین دلایل ایجاد مناطق آزاد هستند در جهان. البته عرض کردم هدفهای فرعی دیگری هم هست که مثل اشتغال زایی، توسعه جامعه محلی، اینا هم مواردی هست که در هم در قانون تأسیس مناطق آزاد بهش اشاره شده، هم عرض شد که سایر مناطق آزاد دنیا هم عرض شد تبعیت میکنن. اما اهداف اصلی هم تو عرض کردم جلب سرمایه‌گذاری خارجیه، درجه صنعتی شدن و عرض شد که توسعه صادراته. ببخشید، ما مطابق آمارها و ارقامی که در دست داریم در همین استودیان بارها مورد بحث قرار گرفته، مناطق آزاد ما در کل به لحاظ جلب سرمایه گذاری، جلب سرمایه گذاری محقق شده، نه جلب سرمایه گذاری کاغذی، نه روی به صورت قرارداد، نه چقدر این سرمایه گذاری ها بالفعل پیوسته، به اصطلاح بالفعل شده. بله. خیلی موفق نبودن در حدود در طول این 20 چند سالی که از دوره احداث مناطق آزاد میگذره، سرمایه گذاری عملی یا اتفاق افتاده شاید بیش از چند میلیارد دلار نبوده، 4-5 میلیارد دلار در این حد، در حالی که ارقام مثلا 20-21 میلیارد دلار سرمایه گذاری قراردادی ذکر میشود.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. پس از نگاه شما در دور اول گفتگو این هستش که در حوزه های عملیاتی و اهدافی که براشون تعریف شده مناطق آزاد موفق
هستند. حالا در دو مورد بعدی هم یه اشاره کوچک بکنم. مثلا در زمینه صادرات ما رقمی که دبیرخانه ذکر میکنه برای 7 منطقه، رقم وضع فعلیش بیش از اندکی بیش از 1 میلیارد دلاره، 100 میلیون. یا در زمینه صنعتی شدن ما نتونستیم صنایع بزرگ و صنایع فراگیر در مناطق آزاد احداث کنیم، عمدتا صنایع کوچک و متوسط و عمدتا عرض کردم. خب وقتی اون رقم 1,100,000,000 رو با یکی از مناطق آزاد موفق جهان مثلا جبل علی مقایسه میکنیم که 69 میلیارد دلار صادرات داشته، خب میفهمیم درجه عقب ماندگی ما هفت منطقه آزاد چقدر هست.
بسیار.
من عرایزم قطع میکنم.
خیلی ممنونم، متشکرم، ممنونم، استفاده کردیم نظر شما رو. تو بیان بشیم آقای معصومی، بفرمایید، شما که خودتون توی مناطق آزاد هم مسئولیت داشتید، یه تحلیلی به ما بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان سلام عرض میکنم. ببینید، در این که مناطق آزاد به اهداف توسعه‌ای نرسیدن، فکر نمیکنم کسی امروز تردید داشته باشه. شاید بیشتر نگاه ها به اینه که چرا این اتفاق نیفتاده، یا به اصطلاح شاید حالا الان الحمدلله یه سری عوامل بیرونی هم هست دیگه، همه چیزو میشه موکول کرد به عوامل بیرونی که ما تحریم هستیم یا شرایط خاصی حاکمه و به این دلایل عنوان میشه که نرسیدیم.
یعنی حتی دبیرخونه مناطق آزاد هم معترضه که به اهدافش نرسیده.
خیلی جرأت میخواد کسی بگه به اهدافش رسیده، چون واقعا نرسیده. ببینید، همون جور که استادمون فرمودند آقای زیادلو، به هر صورت یه سری شاخص ها برای عملکرد مناطق آزاد هست. من اول برمیگردم به تعریف منطقه آزاد. آنچه که در دنیا روی مناطق آزاد تعریف شده این هستش که تلاش کردن با ایجاد مناطق آزاد یک اینترفیس، یک به اصطلاح واسط بین اقتصاد محلی و اقتصاد جهانی به وجود بیارن که به وسیله اون کمک بکنن در وهله اول به صادرات و صادرات مجدد، در وهله دوم به انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری. هیچ منطقه آزادی در دنیا جنبه کارکرد توسعه محلی نداره، همشون توسعه ملی و توسعه اقتصادی مد نظر هست، آن هم چند تا گام فراتر از سرزمین اصلی. اصلا اینم عرض کنم که الان خیلی دیگه ادبیات مناطق آزاد در دنیا مثل قبل مطرح نیست، با بحثای WTO و بحثای جهانی شدن خیلی دیگه به اون شکل سابق مطرح نیست، ولی سابقا بحث فلسفش این بود که میگفتن اقتصاد محلی، قوانین محلی ممکنه موانعی ایجاد بکنه که بهتره در مناطق آزاد ما اونها رو فاکتور بگیریم و زمینه رو مهیا بکنیم برای فعالیت سرمایه گذار خارجی و همینطور صادرات و صادرات مجدد. از این منظر نگاه بکنیم، همونجور که آقای زیادلو فرمودن، خب صادرات مناطق آزاد چقدره؟ صادرات مناطق آزاد که فرمودن 1,100,000,000 دلار، من خدمتتون عرض میکنم بخش عمده این صادرات متعلق به منطقه آزاد اروند و مرز شلمچه. بنده به عنوان کسی که خودم مرز شلمچه رو تر توسعه‌اش رو ریختم، در دوران مدیریتی من قبل از من سالی 20 میلیون دلار بود، زمانی که ما ترک کردیم منطقه رو بعد از 3 سال رسید به 850 میلیون دلار. من خودم عامل، یکی از عوامل طراحی این منطقه بودم. عرض میکنم خدمتتون، بنده از قوانین مناطق آزاد، از خود منطقه آزاد هیچ بهره‌ای در افزایش صادرات شلمچه نبردم. یعنی شلمچه همون جوری به عراق صادرات داره که باشماق داره، همون جوری صادرات داره که چذابه داره. ما 11 تا مرز داریم با عراق، همه دارن صادرات میکنن و من آمارم به روز نیست، ولی به اصطلاح اون زمانی که ما بودیم اولی مرزم باشماق بود، منطقه آزادم نبود. باشماق نزدیک 2 میلیارد دلار صادرات داشت، چذابه بیش از ما داشت، منطقه آزادم نبود، پولم نداشت، امکاناتم نداشت. یعنی حتی این آماری که به عنوان صادرات مناطق آزاد اعلام میشه هیچ ربطی و دخلی به منطقه آزاد بودن نداره. ما اومدیم یه سری امکانات و بارانداز در صفر مرزی ایجاد کردیم، صادرات صورت گرفت، همون کاری که در 10 مرز دیگه انجام شد که منطقه آزادم نبودن.
و تازه میگید که در اون منطقه مرزی که منطقه آزاد نبود از منطقه آزاد هم داشت بهتر صادرات می‌کرد،
فعالیتش به مراتب بهتر بود. بله، یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون که این صادرات اصلا دخلی به منطقه آزاد بودن یا نبودن ندارد. یک نقطه صفر مرزی مستعدی بوده در 15 کیلومتری بصره که کشش داشته برای صادرات، این اتفاق هم افتاده. توجه می‌فرمایید؟ عرض می‌کنم من به عنوان کسی اینو میگم که برنامه‌ریزی شلمچی در دوران مدیریت خودم انجام شد، اصلا دخلی به منطقه آزاد نداره. نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما تعریفی که از مناطق آزاد ارائه دادیم با تعریف جهانی خیلی فاصله داره. تو دنیا توسعه ملی مد نظره، توی ایران توسعه محلی مد نظره. یعنی اخری میان من منطقه آزاد عرضه بکنم میگن چند تا پارک ساختی، چند تا خیابون کشیدی، چقدر امکانات بردی. نکته دیگری که وجود داره، من میخوام اصلا تعریف رو برسم بهش، شما یه نکته عرض میکنم فقط اینو داشته باشیم، مساحت منطقه آزاد رو تو دنیا با ایران مقایسه کنی. منطقه آزاد هامبورگ 200 هکتاره، بزرگترین، یکی از بزرگترین مناطق آزاد دنیا جبل علیه که 1000 هکتار بود، پر که شد 700 هکتار دیگه بهش اضافه کردن، شد 1700 هکتار. منطقه آزاد اربن زمانی که من بودم 17000 هکتار بود، الان شده 40 خورده هزار هکتار،
30000،
نزدیک 40000 هکتار. 40000 هکتار شما اسمشو گذاشتید منطقه آزاد. توی عرس همینطوره، توی ماکو همینطوره. اصلا اینا هیچ سنخیتی با توی آلمان که عرض کردم هامبورگ 200 هکتاره، 200 هکتار رو گرفتن، روش کار اقتصادی انجام دادن، زیرساخت ایجاد کردن برای بحث صادرات و صادرات مجدد. همونجور که فهمودن جبل علی 40 میلیارد دلار، بیش از 40 میلیارد دلار، آمار من باز قدیمیه، توش سرمایه گذاری صورت گرفته تو 1000 هکتار، تا این قابلیت رو پیدا کرده که سالی 60 70 میلیارد دلار صادرات داشته باشه. ما چه کار کردیم؟ الان توی به اصطلاح اون زمانی که من منطقه آزاد اربن بودم، یکی از مناطق آزادی که به اصطلاح مورد مطالعه قرار دادیم توی مالزی 3 میلیارد دلار توش خرج شده بود زیرساخت ایجاد بشه، هنوز به عنوان منطقه آزاد اعلام نشده بود. یعنی اول زیرساخت رو ایجاد میکنن بعد میان میگن منطقه آزاد. حالا برگردیم به خودمون، ما یه قانون درست کردیم تو مناطق آزاد. قانون
چیه؟ منطقه اربن چقدر بود اندازش؟
هول و هوش 40000 هکتار، اون زمان 17000 هکتار بود که در زمان تصدی آقای مهندس ترکان به صدر دبیرخونه مناطق آزاد، دو تا شهر رو کامل الحاق کردن و شد 40000. ببینید هیچ منطقه آزادی
دقیقاً 37000 هکتار.
37000 هکتار.
خب بعد سرمایه گذاری که انجام شده چقدره؟
ببینید آقای مهندس، من نکته عرض کنم، هیچ منطقه آزادی در دنیا، بزن اول تعریف رو برسیم بهش، هیچ منطقه آزادی در دنیا بافت جمعیتی نداره، آموزش پرورش نداره، تربیت بدنی نداره، کارکرد اقتصادی داره. اینجا ما منطقه آزاد رو تصور کردیم شبه یک شبه استانداری که مثلا یه
دولت فدرال براش گذاشتیم، میگیم آقا اونجا مثلا سازمان منطقه آزاد
پرچم بهش دادیم، آموزش تمام اداراتی که داخل سرزمین اصلی تعریف کردیم اونجا هم تعریف کردیم، به علاوه یه سری معافیت، اینو گذاشتیم منطقه آزاد. حالا میخوام یکی یکی برسم این تعریف
که بس بچرخه بعدش بریم سراغ مواردی که فهمیدید. البته خیلی نکات خوب و عینی رو شما داشتید میگفتید، منم حداقل خودم که کلی استفاده کردم. اما بذاریم بحثی دور بچرخه ببینیم چی میشه. خب خیلی ممنونم، متشکرم آقای معصومی عزیز. در خدمت جناب آقای حسینی پور باشیم، کارشناس حقوقی. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید و کارشناسان محترم برنامه و همچنین شنوندگان این برنامه. ببینید در قوانین ما در خصوص اهدافی که برای مناطق آزاد وجود و ویژه وجود داره صراحت داریم. ما پس از تصویب این قوانین بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داریم که میگه توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، نه توسعه جغرافیایی و ویژه اقتصادی، به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. یعنی میخواد بگه مناطق آزاد باید در این راستا فعالیت بکنه، مناطق آزاد و ویژه، و اون خلایی هست که در رابطه با این مناطق تا حالا وجود داشته. متاسفانه بعد از اینکه حالا این سیاست ها ابلاغ شد، ما هیچ نه تنها هیچ گامی جهت تحقق این معضل هایی که در رابطه با و اهداف اولیه‌ای که برای مناطق آزاد و ویژه پیش بینی شده بود حرکت نکردیم، حتی میشه گفت که حرکتی بالعکس داشتیم. یعنی رفتیم به دنبال افزایش محدوده جغرافیایی این مناطق و میبینیم که اخیراً خب هم لایحه‌ای از سوی دولت در این زمینه اومده و در مجلس تصویب رسیده و هم طرحی از سوی نمایندگان به عنوان طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به تصویب رسیده که بالغ مجموع اینها بالغ بر 100 خورده منطقه ویژه اقتصادی رو اضافه کردند و مناطق آزاد موجود و جدید رو هم گسترش دادن و هم ایجاد کردن. بر اساس این طرح نظرم، مثلا شما توضیحات رو جناب آقای معصومی فرمودن، مثلا ما منطقه آزاد ماکو رو داشته باشیم مثلا با تقریبا حدود 500 هزار هکتار وسعت، اصلا شاید بگیم معادل و مشابه کل مناطق آزاد در دنیاست به این نفع. خب ما نرفتیم به اون سمت که بخوایم که اون اهدافی که مورد نظر بوده رو محقق کنیم. آمارها موجود هست در رابطه با هر یک از اهدافی که برای مناطق آزاد و ویژه وجود دارد، آمارها دقیقا مشخص هست که نسبت به کل مساحت سرزمین اینها چه مقدار اختیارات و صلاحیت ها و منابع در اختیار دارند و بازده اونها به چه نحو بوده. اصلاحات ساختاری به مراتب در این مناطق وجود داره. ما میایم مناطق آزاد رو ایجاد میکنیم، یک سازمان اداره منطقه رو اونجا میگذاریم، معادل همه اون ساختارها رو میبینیم در دولت مرکزی هم اونجا هست. ما میبینیم اونجا شورای شهر داره، شهرداری داره، آموزش پرورش داره، اما خب آیا قوانینی که حاکم بر سرزمین است اونجا حاکم است؟ یک معضلات و ابهاماتی هست که مشخص نیست اونجا صلاحیت مثلا شوراهای شهر در مثلا به عنوان مثال در وضع عوارض به چه گونه است، در مورد سایر مصادیق چه جوری وضعیت حقوقی حاکم بر سازمان چجوری هست. اینها کلن این سا الان مناطق آزاد ما از شمول کلی قوانین مقررات عمومی مستثنا شدن. این یعنی چی؟ یعنی کل ساختارهایی که در کشور وجود داره اینها میتونن به راحتی نادیده بگیرن. اگر این مسائل و مشکلاتی که کشور ما با اون دوچار هست به خاطر اون قوانینی هست که ما با اون دوچار هستیم، به جای اینکه بریم خب مناطق آزاد و ویژه رو ایجاد کنیم، میتونیم بریم قوانین رو اصلاح کنیم که دست و پاگیر نباشه و به همون اندازه بتونه توسعه بده کل کشور رو. توضیحات رو فرمودن، حالا من دیگه تو این قسمت بیشتر زده نمیشه.
خب خیلی ممنونم، متشکرم. اما قبل از اینکه به آقای سامان پناهی عزیز گفتگومون آغاز بکنیم، آقای دکتر جعفر آهنگران معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی مناطق آزاد به همون پیوستن تلفنی، با ایشون ابتدا یک گفتگوی رو داشته باشیم و بعد در خدمت آقای پناهی خواهیم بود. آقای آهنگران سلام، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، وقت حضرت عالی، جناب آقای مروی، مهمانان محترم شما و شنوندگان عزیز هم به خیر و سلامتی انشالله.
ما اینجا توی استودیو مهمانان خیلی عزیزی رو داریم که با این موضوع افزایش تعداد مناطق آزاد و جغرافیای مناطق آزاد مخالف بودن.
درسته، من موافقم.
شما موافقین؟ با اینکه مخالف حرف میزنین ولی موافقین تاش. خب حالا بفهمید که با توجه به اینکه خیلی از منتقدین معتقدن که ما به اهداف مشخص شده خودمون نرسیدیم و زیرساخت‌های لازم هم در همین مناطق آزادی که مصوب هست فراهم نیست، چرا دبیرخونه و دولت دنبال افزایش این مناطق هستش؟
از حضور شما که این یک بررسی چندین ساله کارشناسی رو به دنبال داشته و بحثای ما راجع به مناطق آزاد جدید از فرمان مقام معظم رهبری راجع به لزوم توجه کشور به توسعه سواحل مکران آغاز، فکر میکنم حدود سال 92 بود با شروع کار دولت تدبیر و امید، این وظیفه به دبیرخانه محول شد که نسبت به این موضوع بررسی بکنه. لذا ما در اون زمان جنبندی ما این بود که ما میتوانیم با ایجاد منطقه آزاد جاسک در سواحل مکران یه خورده ای قفلتی رو که به قول مقام معظم رهبری راجع به سوال مکران شد رو بسیاریم جبران بکنیم. بعد از اینکه ما این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم و همه کارشناسان هم، چه کارشناسان وزارت صنایع و معادن در اون زمان و وزارت نفت، سازمان بنادر، اینا همه موافق بودن، یعنی هیچ کدوم از این مناطق آزادی کرد، اما لایحه‌اش رو تقدیم مجلس کردیم و الان داره تشریفات قانونیش رو طی میکنه، هیچ کدوم بدون تأیید 15 دستگاه اصلی کشور نبوده. بعد از جاد بوشهر مطرح شد، یعنی منطقه آزاد بوشهر که اون زمان قطری ها به دلیل برهم خوردن روابطشون با کشورهای دیگر عربی توجهشون خیلی به استان بوشهر جلب شد و چون که میزبان بازی های 2022 هم هستن، علاقه من بودن که ما هم یه منطقه آزادی در بوشهر داشته باشیم تا اونها بتونن دو تا از مایحتاجای اصلی خودشون از اونجا تهیه بکنن، یکی مسئله ساختمانی بود و دیگری هم بحث مواد غذایی بود.
درست آقای آهنگران
جانم.
این
و 6 منطقه دیگری که همه این 8 منطقه درست با آمایش سرزمین هم هماهنگی داره و بر این اساس هم اینها انتخاب شدن در محدوده های بسیار کوچک که با توجه به تجربه‌ای که راجع به مناطق فعلیمون داشتیم سعی کردیم که مشکلات کمتری رو ما با این مناطق آزاد جدید داشته باشیم.
درست. البته این کوچک که می‌فرمایید نسبت به ایران میگیری یا نسبت به سایر مناطق آزاد میگیری؟
مثلا ما الان به ایران هم نسبت
مثلا
به
جبل علی رو آقایون میگن 1700 هکتار، هامبورگ 200 هکتار، ما اروندمون به تنهایی 37000 تاست، ماکو 500000 هکتار. خب این خیلی بعد یه دونه اینا بعضی کل مناطق آزاد
همین هستش. ببینید الان تو مناطق آزاد جدید ما بزرگترینش منطقه آزاد جات هستش، بقیهش همش در 7000 هکتار و 8000 هکتار هستش. بعضی وقتا هم لازم هستش که این اتفاق بیفته به دلیل اینکه ما بخوایم پنس کشی بکنیم، یه خودی موانع طبیعی هم در نظر میگیریم. شاید خیلی از این محدودها قابل استفاده نباشن، ولی ما به دلیل اینکه با توجه به اینکه باید نظر گمرک رو جلب کنیم، بایستی توجه بکنیم برای اینکه هزینه های زیادی واسه پنس کشی نکنیم، ناگزیر این منابع طبیعی، موانع طبیعی رو هم در نظر میگیریم.
درست آقای آهنگران عزیز. جانب. ما البته دوستانم در استودیو هم اگر نکته رو میخواید از آقای آهنگران بپرسید بفرمایید، ولی آقای معصومی که خودشون مدیر عامل منطقه آزاد اروند بودن یه نکته رو گفتن که خوب شما هم یه پاسخی بهش بدید. ایشون گفتن که ما منطقه آزاد اروند که مرز شلمچه رو داشته، از مرز کجا بود آقای معصومی گفتید؟
باشماق.
آره، از مرز باشماق صادراتش کمتر بوده، یعنی اونجایی که منطقه آزاد نبوده بهتر داشته کارش انجام میداده تا جایی که اسمشو گوشه
منطقه
آزاد.
منطقه ویژه اقتصادی هستش باشماق.
سلام عرض شد آقای آهنگران.
سلام علیکم.
خوب هستی شما؟ ما آقای آهنگران چون استادمون هستن
خواهش میکنم
و دوست عزیز من، من کلا نمیتونم با ایشون مناظره کنم چون از ایشون خیلی چیزا یاد گرفتیم. خلاصه استاد
آقای معصومی همین الان خب بگید ما مناظره کنیم. الان خب ایشون
عرضم بود شما که آقای آهنگران، عرض من این بود که شاید بحث صادرات از مرزهایی که ما مثلا با عراق داریم خیلی از به اصطلاح با بهره گیری از قوانین مناطق آزاد یا مناطق ویژه و اینا بهره برداری نشده در بحث به اصطلاح توسعه صادراتش. منظور من اینه که اگر مثلا منطقه آزاد اروند منطقه آزاد نمی بود، مرز شلمچه توان صادراتی کماکان همین مقدار رو داشت، کما اینکه 12 تا مرز داریم، یا اگر اشتباه نکنم 10 تا مرز داریم، هولوش آمار دو سال پیش رو من دارم، 12 میلیارد دلار صادرات داشتیم از این مرزها، 1 میلیارد دلارش هم مال شلمچه بود.
بله.
که شما مستظر هستید که در دوره مدیریتی خود من خیلی از بحث شلمچه صورت گرفت، ولی بله. واقعیت اینه که ما در به اصطلاح سایر مرزا که هلوهوش 11 میلیارد دلار دیگه از صادراتمون از مرزهای دیگه بوده، خب مناطق آزاد نبودن، خیلی استفاده ویژه هم از قوانین و بودجه مناطق آزاد به اصطلاح نشد. یعنی اگر همون فرض کنید که تو منطقه آزاد اروند بودجه می اومد، همون بخشی که ما تو شلمچه هزینه کردیم مستقیم از طرف استانداری یا جای دیگه هم هزینه میشد، این اتفاق می افتاد.
خب بفرمایید آقای آهنگران. میخواد قبل اینکه پاسخ بدین آقای زیادلو هم یک نکته رو دارن با شما مطرح کنن و بعد دیگه شما پاسخ کلی رو بدید.
خواهش می‌کنم.
سلام خدمت آقای آهنگران.
وقت شما بخیر، بفرمایید. استاد
عزیز. ببینید در تایید صحبت‌های جناب معصومی، کل این ارقامو دارم مرور میکنم که به اصل مسئله برسیم، همون نکته‌ای که ایشون مورد نظرشونه. خیلی کوتاه بعد ببینین، کل صادرات ایران به عراق مطابق آمار 1397 در پایان 1397 $14.1 میلیارد بوده که بله. ایشون هم فرمودن 12 میلیارد دلار. بله. حالا آخرین آمار رو بنده دارم عرض میکنم، از مرز شلمچه 1.6 میلیارد دلار، یعنی ارزش صادرات شلمچه از مرز شلمچه 1.6 جناب ولی 1.2 فرمودین، من آخرین آمار رو دارم 1.6. این به لحاظ ارزشی بوده، به لحاظ وزنی 3 میلیون تن، 3,050,000 تن بوده. خب همین آمار که شما نگاه کنین 1.6 در مقابل 14 میلیارد دلار بذارین، خب نشون میده که از مرز شلمچه داره صادرات زیادی اتفاق نمیفته
مثل مرزهای دیگه.
بله علارغمی که در محدوده مناطق آزاد تسهیلات و مشوقهای صادراتی مناطق آزاد قرار گرفته، ولی این اتفاق رخ نداده. چرا؟ چراییش خودش داستان داره، اینو من خواستم که توضیحاً خدمتتون عرض کنم.
آقای عرضم خدمت پناهی هم میگن بعد یه آهنگن شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آهنگران و سایر میهمانان در حاضر در جلسه. سوالی که من داشتم از آقای آهنگران این هستش که در واقع ما باید مطالعه بکنیم ببینیم که کدوم یک از کشورهای دنیا در واقع برای تجارت با کشورهای همسایه در نقاط مرزی خودشون منطقه آزاد ایجاد کردن. جز این است که در واقع ما در نقاطی که مناطق آزاد رو ایجاد میکنیم باید دسترسی به فرودگاه و بنادر باشه. این که در واقع ما در نقاط مرزی کشور بخوایم در واقع منطقه آزاد ایجاد بکنیم و استدلال بکنیم که میخوایم در واقع با کشور همسایه تجارت انجام بدیم، این از نظر کارشناسی قابل قبول نیست. حالا در واقع ممکنه در واقع بحث‌های در واقع سیاسی مطرح بشه، این رو ما نمی‌خوایم واردش بشیم، ولی در منطق کارشناسی مناطق آزاد رو در واقع در نقاطی که بنادر وجود داره، دسترسی به فرودگاه وجود داره، لوجستیک حمل و نقل وجود داره، در این نقاط ما مناطق آزاد رو ایجاد می‌کنیم، کما اینکه در واقع سایر نقاط و کشورهای در واقع شرق آسیا ما این تجربیات رو داشتیم.
ممنونم آقای آهنگران، ما 5 دقیقه در خدمت شما این برای اینکه پاسخ بله. شما رو بشنویم.
انشالله که بتونم پاسخگو باشم. ببینید اون حرفایی که صحبتایی که عزیزانمون آقای مهندس معصومی و آقای مهندس زیادتو گفتن، ببینید بالاخره حدود 1,600,000,000 دلار صادرات از 14 میلیارد دلار رقم کمی نیست برای منطقه آزاد اروند. ببینید بقیهش از کجا هستش؟ بقیهش هم از منطقه ویژه اقتصادی مهرانه، منطقه ویژه اقتصادی قصد شیرین هستش در مرز پرویزخان و منطقه ویژه اقتصادی مریوان هستش در مرز باشما. یعنی قالب اینها در قالب همین مناطق آزاد ویژه داره این صادرات انجام میشه. بله حرف شما کاملا درست هستش، ولی جهت ما جهت صادراتی هستش، یعنی خب از قبل اینجوری نبوده. حالا من فکر میکنم با توجه به زیرساختهایی که خود از زمان آقای مهندس معصومی شروع شد، زیرساختهایی که در مرز شلمچه الان داره اتفاق میفته، من فکر میکنم این نوید رو ما میتونیم بدیم که بخش اعظمی از صادرات ما به حداقل قسمتهای جنوبی کشور عراق فکر میکنم از منطقه آزاد اروند و مرز شلمچه صورت بگیره. کاملا هم حرفشون منطقی هستش، بایستی ما جهتمون جهت صادراتی باشه و امروز ما میتونیم این رو بگیم که الان از صادرات 1397 رو من نگاه میکنم، کل صادرات ایران از کل صادرات ایران حدود 22 میلیارد دلار از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی صورت گرفته و این به نظر من بایستی همه دوستانی مثل همین کارشناسان محترمی که شما الان